با خبر. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز یک شنبه 24 آبان 1394 برابر با 15 نوامبر 2015 میلادی. امیدوارم صبح دلچسب و خوبی رو شروع کرده باشیم و یه روز خوب هم در انتظارتون باشه. ما مثل هر روز اومدیم تا مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو توی حوزه های مختلف براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بهروز کارونی.
با سلام به شما همراهان گرامی رادیو فردا. ساکنان پاریس روز شنبه با گذاشتن دسته‌های گل و شمع یاد کشته شدگان حملات جمعه شب گروه حکومت اسلامی به چندین منطقه این شهر را گرامی داشتند. فرانسه آخرین شمار کشته شدگان این حملات را 129 تن اعلام کرده است. در این ارتباط فرانسوا مولند دادستان پاریس گفت بیش از 350 تن نیز زخمی شدند که حال حدود 100 تن از آنها وخیم است. در این میان مانوئل والز نخست وزیر فرانسه قول داد که کسانی را که به گفته او پشت پرده حملات جمعه شب در پاریس بودند نابود کند. در همین حال شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز شنبه اعلام کرد که پلیس این کشور چند مظنون را در ارتباط با حملات جمعه شب در پاریس در شهر بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت کرده است. از سوی دیگر ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این کشور و مردم آن پس از حملات جمعه شب به پاریس دیگر امن نیستند. به گزارش خبرگزاری رویترز او خواستار نابودی اسلام بنیادگرا شد و گفت که دولت فرانسه باید فعالیت سازمان‌های اسلامی در این کشور را ممنوع کند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه مذاکرات انجام شده در نشست وین درباره سوریه را خوب توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم موگرینی گفت که روز دوشنبه گزارشی را به وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه خواهد کرد. نشست وین با شرکت وزیران خارجه و مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی چند کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، ایران و عربستان سعودی برگزار شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این مورد گفت که مذاکرات میان بشار اسد و مخالفان او روز اول ژانویه 11 دی آغاز خواهد شد. به گفته آقای کری 6 ماه پس از رسیدن به توافق بر سر یک دولت گذار متن پیشنویس یک قانون اساسی جدید نوشته خواهد شد و در فاصله 18 ماه یک انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه برگزار خواهد شد. در این میان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت چنانچه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرایندی سیاسی از قدرت کنار گذاشته نشود، ریاض به حمایت از شورشیان ادامه می‌دهد تا او را با استفاده از زور از قدرت برکنار کند. دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت روز شنبه اعلام کرد که هماهنگی گروه‌های اصلاح طلب برای شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی با محوریت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا خاتمی با اشاره به تشکیل شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان گفت اگر اصلاح طلبان منسجم و متحد وارد انتخابات شوند، حتی در صورت رد صلاحیت نیروهای دست اولشان می توانند درصد بالایی از رأی مردم را جمع کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است در اسفند سال جاری برگزار شوند. مقام‌های لبنان روز شنبه از بازداشت اعضای یک شبکه شامل 5 سوری و 1 فلسطینی در ارتباط با انفجارهای پنجشنبه شب در محله تحت کنترل حزب الله در جنوب بیروت خبر دادند. در 2 انفجار انتحاری در منطقه برج البراجنه 43 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. یک مقام امنیتی لبنان به این خبرگزاری رویترز گفت که این شبکه طی 24 ساعت در سریع‌ترین عملیات از این نوع کشف شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفته است. حزب الله لبنان از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، شنبه شب در حاشیه نشست وین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نشست دو جانبه آقایان ظریف و کری در راستای اجرای توافق اتمی وین و بحران سوریه انجام شد. این دیدار بدون حضور نماینده اتحادیه اروپا و پس از پایان نشست صلح سوریه برگزار شد. رضا جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود که 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. واکنش رهبران کشورهای مختلف به حملات پاریس، در ایران هم جناح‌های سیاسی به این کشتار واکنش نشان دادند. نشست نمایندگان 20 کشور جهان در وین برای رسیدن به توافق در مورد حل بحران سوریه و آینده آن. از توقف وام 25 میلیونی خودرو تا همدردی تهران با پاریس و تلفات گسترده سیل در استان هرمزگان در روزنامه‌های امروز. نگاهی به روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در گفتگوی اقتصادی روز. زهره برزگر به عنوان نخستین زن ایرانی مدال طلای مسابقات جهانی کاراته را از آن خود کرد. و واکنش خواننده‌های مختلف جهان به کشتار در پاریس. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. حملات اعضای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش که شامگاه جمعه در پاریس 129 کشته و 350 تن زخمی بر جای گذاشت، با واکنش رهبران کشورهای مختلف جهان روبرو شد. بنیامین صدر گزارشی دارد در همین باره.
با گذشت دو شب از حمله‌های تروریستی به برخی نقاط پرجمعیت در پاریس، از جمله یک سالن کنسرت موسیقی که به کشته شدن ده‌ها تن انجامید، سران و رهبران کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حمله‌های خونبار جمعه شب در پاریس را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود گفت که ایالات متحده در برابر تهدید شبه نظامیان کنار فرانسه می ایستد. آقای اوباما ساعتی پس از واقعه گفت که می خواهد مردم فرانسه بدانند که آمریکا امروز کنار آنهاست و فردا نیز کنار آنها خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن توان ضد جاسوسی خود را به کار می گیرد تا فرانسه را در مقابله با این چالش حمایت کند. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز در پیام خود گفت که همدردی و دعای مردم بریتانیا همراه مردم فرانسه است و انگلیس هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به فرانسه انجام می‌دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در بیانیه خود نوشت که دولت آلمان در این مورد با دولت فرانسه در تماس پیاپی است و او پیام همدردی مردم آلمان را به فرانسه ابلاغ کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با فرستادن پیامی فوری برای فرانسوا اولاند همتای فرانسه سوی خود، عملیات تروریستی جمعه شب در پاریس را به شدت محکوم کرد. از دیگر سو در خاورمیانه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل شانه به شانه فرانسه در جنگ علیه تروریسم ایستاده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم این حمله ها را به شدت محکوم کردند. وزارت امور خارجه عربستان هم در بیانیه رسمی حمله های تروریستی در پاریس را محکوم کرد. اما در بین همسایگان ایران، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله های خونبار به پاریس را جنایتی هولناک خواند و خطاب به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نامه‌ای برای همدردی نوشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با محکوم کردن حمله های تروریستی جمعه شب در مناطق مختلف شهر پاریس به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. از دیگر سو شورای امنیت سازمان ملل حمله های جمعه شب به پاریس را ناجوانمردانه و وحشیانه توصیف کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که به دلیل این حمله های تروریستی در کنار دولت و ملت فرانسه ایستاده است. اما در قلب اروپا، بروکسل، رهبران نهادهای اتحادیه اروپا نیز این حمله ها را محکوم کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که مقام های سیاسی و مردم فرانسه بر این آزمون جدید و سخت غلبه می کنند. پاریس پایتخت فرانسه شامگاه جمعه 22 آبان ماه شاهد 6 حمله همزمان بود. چون این خشونتی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در این شهر بی سابقه بوده است. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته. سال گذشته در جریان حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 19 تن از جمله چند روزنامه‌نگار کشته شدند.
درباره واکنش‌های جهانی به حملات داعش در پاریس گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم، اما این رویداد در ایران هم واکنش‌هایی از طرف جناح‌های مختلف و مردم داشته. بنیامین صدر اینجا در استودیو است تا از واکنش‌های این رویداد در ایران هم برای ما بگه. بنیامین، چه واکنش‌هایی داشت در ایران؟
بله، ببینید، مقام‌های رسمی مثل آقای روحانی و آقای لاریجانی دیروز در پیام‌های جداگانه‌ای به فرانسوا اولاند و مردم فرانسه تسلیت گفتن این اتفاق رو و محکوم کردن. همینطور آقای ظریف وزیر امور خارجه هم دیروز پیش از ترک تهران و قبل از شرکت در نشست وین با محکومیت حمله‌های تروریستی پاریس گفت که این حمله‌ها عاجل بودن جنگ با تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی رو به تعبیر ایشون نشون میده.
ظاهراً آقای هاشمی رفسنجانی هم واکنش داشت.
بله، آقای هاشمی هم دیروز در این باره صحبت داشتن. آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مجمع تشخیص مصلحت در ابتدای نشست محکوم کردن این موضوع رو و گفتن که خطر توسعه تروریسم در جهان به ویژه کشورهای مطرح و صنعتی بسیار جدیه و نمونه اخیر اون هم فرانسه است و بیم اون رو دادن که ممکنه این در واقع ادامه پیدا بکنه.
از آقای خامنه‌ای چه خبر؟
آقای خامنه‌ای تا جایی که در واقع در تمام خبرگزاری‌ها اومده هیچ واکنشی به موضوع نشون ندادن و هیچ پیامی هم درباره موضوع در واقع حمله‌های جمعه شب به پاریس نداشتن، هرچند که سران قوه مجریه و مقننه واکنش نشون داده بودن.
مثل اینکه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران هم واکنش داشته.
بله، آقای خاتمی هم دیروز در پیامی که در روی وبسایتشون منتشر شد با بازماندگان قربانیان این اتفاق تروریستی اعلام همدردی کردن و یک پیام هم خطاب به متفکران و سیاستمداران و به تعبیر خودشون مسلمانان پاکندیش و صلح طلب دادن که این وقایع رو باید به صورت جدی محکوم کنن و افراطی‌گری و خشونت و ترور هم باید محکوم بشه از طرف اندیشمندانی که در اندیشمندان سراسر دنیا.
از اصولگراها چه خبر؟
اصولگراها واکنش‌های جالبی داشتن. مثلا برخی نماینده‌های اصولگرای مجلس در این باره صحبت کردند، از جمله اونها اسماعیل کوسری بود، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. ایشون با انتقاد از غرب گفته که آمریکا و ترکیه و عربستان هم باید در انتظار حوادث مشابه پاریس باشن. آقای کوسری یک پیشنهاد هم داده و گفته که اگه دولت فرانسه ناتوان هست در برقراری امنیت، میتونه این کار رو به مستشاران نظامی ایران بسپره. البته روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب هم مواضع متفاوتی داشتن که تیتر وطن امروز تیتر جالبی بود که در ادامه همکارمون شهرام رفیع‌زاده قطعا به اون میپردازه.
حتما بهش میپردازیم. مردم چطور؟ بنیامین
مردم دیشب در یک حرکت کاملا خودجو شماری از شهروندان تهرانی حضور پیدا کردن در مقابل سفارت فرانسه در تهران و با روشن کردن شمع و در واقع دست‌نوشته‌هایی با قربانیان حادثه پاریس ابراز همدردی کردن و یاد قربانیان رو گرامی داشتن.
ممنونم از تو بنیامین صدر، اینجا در استودیو با ما. در مورد واکنش‌های داخلی هم شنیدیم، اما به این موضوع باز هم در ادامه برنامه میپردازیم. ابعاد مختلف حملات پاریس رو بررسی میکنیم، اما فعلا پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
محمد هستم، از مالزی زنگ میزنم. همدردی خودم رو با مردمان فرانسه ابراز میکنم. واقعا مرگ بر این داعش، واقعا اشک تو چشای من جمع شده.
با تحصیل به دولت و ملت فرانسه، خصوصا خانواده هایی که در پاریس جان عزیزان خود را در این فاجعه هولناک از دست دادن، به عنوان پیشنهاد از کشورهای غربی خصوصا فرانسه و متحدین اونا انتظار میرود. در وهله اول نسل داعش، در وهله دوم طالبان و همچنین کلیه تروریست های دنیا برای همیشه با تدابیر امنیتی و مهندسی شده از بین برده تا جهان و جهانیان از شر این انسان های از خدا بی خبر آرامش و آسایش خود را حفظ کنند. امیری هستم از ایران.
این حمله به پاریس بسیار تاسف بار بود، واقعا وحشتناک بود. برام جنگ جدیدی نیست، جنگی که صدها ساله ایران خط مقدمشه. به روش مختلف با این حادثه، با این افراد، با این طرز تفکر جنگیده. الان که به اروپا رسیده تازه مزه این جنگ رو شما دارید میچشید.
با درود به شما و تسلیت به ملت عزیز فرانسه، این جنایت فجیع از افکار پوسیده خامنه‌ای و خمینی سرچشمه گرفته و ملت ایرانم به همین درد مبتلا هست.
خواستم در رابطه با این تروری که تو پاریس اتفاق افتاد، مثلا هم چیزی که خودشون ساختن از دست خودشون در رفته، این اتفاقایی هم که میفته همشون برنامه ریزی شده است و که معلوم نیستش که با چه هدفی هم انجام میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعتی پس از پایان حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش در پاریس، نمایندگان و وزیران خارجه حدود 20 کشور جهان در نشست سوم وین جمع شدند تا به راه حلی در مورد بحران سوریه برسند، اما این نشست تحت تأثیر حملات پاریس بود. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کارولینای شمالی، و از او دقیقاً در مورد میزان تأثیر حملات پاریس بر این نشست پرسیدم.
طبیعتاً اونطور که پیشبینی هم میشد، تمام مباحث نشست تحت تأثیر انفجارهای وحشتناک و اسفناک دیروز پاریس قرار گرفت و علاوه بر اون پیشبینی میشه که نشست دیگری که فردا قراره در ترکیه صورت بگیره در مورد 20 کشور اقتصادی دنیا هم تا حد زیادی تحت تأثیر همین انفجارها و نگرانیهای حملات تروریستا قرار بگیره. در نشست وین علل خصوص بخش عمده از مباحث از بحث دیروز شروع شد و بخشی از نتیجه گیری ها مستقیما با آن مربوط بود، مخصوصا وقتی که طرفین در واقع توافق کردند که در درجه اول دولت اردن بیاد و لیستی از گروه هایی رو که در داخل سوریه به عنوان تروریست دارن فعالیت میکنن شناسایی بکنه، و بعد به خصوص وزرای خارجه روسیه و آمریکا تاکید کردن که اولویت داره که با تروریسم بین‌المللی و موازات کوشش برای حل و فصل مسائل سوریه مبارزه بشه.
موضع‌گیری دو کشور ایران و روسیه نسبت به این پیشنهاد چیه و خود بشار اسد در مورد اون چی فکر میکنه؟
البته بشار اسد در این جلسه نماینده نداشت، ولی تقریبا همزمان، یعنی بعد از جریانات انفجارات دیروز پاریس، بشار اسد پیام‌های فرستاده و مصاحبه‌های کرده که در واقع میخواد خودش رو مبرا بکنه از مسائلی که در طول 5 سال پیش آمده و میخواد بگه که جهان حالا با این انفجارا میبینه که مردم سوریه در این 5 سال با چه چیزی مواجه بودن، در حالی که خب به هر حال یه بخش عمده این قضیه مردم سوریه ناشی از سوی اداره خود بشار اسد است. اما در مورد مذاکره اجلاس، روسیه و ایران تقریبا یک نظر داشتن، اگرچه در عمق این نظریات اختلافات وجود داره، و اون این استش که راجع به سرنوشت بشار اسد بحث نکنن و مسئله انتخابات رو موکول بکنن به خواست و نظر مردم سوریه. در سایر موارد همه اعضا که تقریبا 19 کشور و سازمان مهم جهانی از جمله 5 عضو شورای امنیت بودن هم نظر بودن.
و جمع‌بندی کلی شما آقای روشندل از نشست امروز وین چیه؟
جمع‌بندی کلی من این استش که واقعی پاریس این نشست رو یک مقداری هم تصریح کرد و هم تسهیل کرد که به این نتیجه برسن که مبارزه با داعش و تروریسم امکان نداره مگر اینکه اول قضیه سوریه به سر و سامانی برسه. حالا صحبت از 2 تقریبا میشه گفت که مهلت هست. یکی این که ظرف مدت 6 ماه با کمک های سازمان ملل بتونن بین طرف های درگیر اعلام آتش بس بکنن، و بعد ظرف 18 ماه آینده بتونن مبادرت به انتخابات بکنن، و و انتخاباتی که احیانا رئیس جمهور جدید به پارلمان جدید رو تعیین خواهد کرد. اما وقتی ما به جزئیات این نگاه می، این در کلیات هست که توافق وجود داره و این نشست بهش رسیده، اما اختلافات در جزئیات هست و آیا اینکه آیا خود بشار اسد در پایان این مدت یا در وسط این مدت باید از کار کنارگیری بکنه و یا اینکه به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری دوباره مطرح باشه، اینا همچنین مسائلی است که مطرح نشد. علاوه بر اون نمایندگان اپوزیسیون سوریه هم در این اجلاس شرکت نداشتند.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
صفحه اول همه روزنامه‌های امروز تهران هم به کشتار در پاریس پرداختن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا نگاهی می‌کنیم به این روزنامه‌ها. شهرام، از روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران در تیتر یک خودش از شب هولناک پاریس گزارش داده، نوشته که بیش از 120 کشته و 200 زخمی در بی‌سابقه ترین عملیات داعش در اروپا بر جای مانده و آقای حسن روحانی هم در پیامی به دولت و ملت فرانسه اعلام کرده که به نام ملت ایران این حادثه تروریستی رو محکوم میکنم. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته این بار جهان تسهید و گزارش ها و یادداشت های مختلفی در این زمینه منتشر کرده. علاوه بر این روزنامه ابتکار در یک اقدام ابتکاری یک تیتر فرانسوی هم در صفحه یک خودش در همدردی با مردم فرانسه و پاریس منتشر کرده. روزنامه جوان در که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش از بازگشت به خانه تروریست ها خبر داده و حادثه پاریس رو مولود این بازگشت توصیف کرده و تاکید کرده که، و البته انتقاداتی رو هم مطرح کرده نسبت به ابراز احساسات برخی از هنرمندان برای حوادث پاریس. روزنامه بهار در عکس یکی خودش همدردی تهران با پاریس رو منعکس کرده که شماری از شهروندان ایرانی در مقابل سفارت فرانسه شمع روشن کردن. در تیتر یک این روزنامه گزارشی داره درباره ترمز وام 25 میلیونی خودرو که دیگه متوقف شده. روزنامه آلمان علاوه بر حوادث پاریس که از اون به عنوان شب خونین پاریس یاد کرده، در تیتر یکی خودش گزارش داده که دلواپسان یک نقاشی پرچم آمریکا رو هم در مقابل دفتر آقای علی لاریجان رئیس مجلس در قم انجام دادن. و روزنامه جهان سند در تیتر یکی خودش خبر داده که دلار به 3600 تومان رسیده و البته این روزنامه هم یکی خودش رو به حملات پاریس اختصاص داده با تیتر جنگ داعش با فرانسه.
شهرام، یکم مفصل‌تر در مورد ارزیابی روزنامه‌های ایران در مورد حملات پاریس بپردازیم و سمت و سوی این روزنامه‌ها.
امروز روزنامه ایران در گزارش مفصلی با عنوان ریشه ها و پیامدهای 11 سپتامبر فرانسوی نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس رو در این زمینه منتشر کرده. از جمله روزنامه تاکید کرده که حوادث تروریستی جمعه شب پاریس با همه تلخی و هولناکی موضوع مبارزه با تروریسم رو در مرحله جدیدی قرار خواهد داد. برخی از نمایندگان مثل آقای محمد اسماعیل کوسری که نماینده اصولگرای مجلس هست تاکید کرده که ایران مبارزه با تروریسم رو ادامه میده، اما آقای صالح محمد صالح جوکار نماینده دیگر اصولگرای مجلس تاکید کرده که کسانی که باد میکارند طوفان رو درو خواهند کرد. روزنامه ایران در یادداشت دیگری هم که آقای جواد صالحی استاد دانشگاه و کارشناس خاورمیانه اون رو نوشته تاکید کرده که این حادثه مشابه 11 سپتامبر بوده و پیامدهاش هم شباهت بسیاری احتمالاً به پیامدهای 11 سپتامبر خواهد داشت. آقای کسرا نوری در سرمقاله روزنامه شهروند با تیتر شب‌های پاریس دیگر رو رویایی نیست، تاکید کرده که داعش هدف خودش رو پاریس رو با هوشمندی انتخاب کرده، چرا که فرانسه از یک اقلیت مسلمان برخوردار هست و میتونه قلب اروپا رو آماج اختلافات مذهبی و جنگ‌های مذهبی قرار بده. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر یکی خودش نوشته سگهار داعش پاچه صاحبانش رو گرفت. آقای حسین شریعت مداری هم در سرمقاله روزنامه کیهان نظر مشابهی رو منعکس کرده و تاکید کرده که این زنبورها به لانه بازگشتن و کسانی هستند که به گفته ایشون دستبرده آمریکا، اسرائیل و فرانسه بودند که به پاریس حمله کردن. روزنامه شرق هم در گزارشی خبر داده که شهروندانی که در مقابل سفارت فرانسه در تهران شمع روشن کرده بودند از سوی نیروی انتظامی با برخوردهایی مواجه شدند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و سلامتی. نخستین خبر ورزشی اختصاص داره به باستاب، همچنین حاشیه های مرتبط با حوادث پاریس و رقابت تیم های ملی فوتبال فرانسه با آلمان که 3 نفر از کشته شده ها بیرون ورزشگاه جان خودشون از دست دادن از جمع تلفات این حادثه. همچنین لاسانا دیارا، بازیکن تیم فرانسه که در این مسابقه حضور داشت، دختر دایی خودش رو در جریان حوادث از دست داده. و آنتوان گریزمن هم خواهرش، بازیکن تیم ملی فرانسه، خواهرش تو همون سالن کنسرتی بوده که بیشترین تلفات به جا گذاشته شد، اما تونست جون سالم به در ببره. بسیاری از بازی‌های ورزشی دیروز در نقاط مختلف جهان با 1 دقیقه سکوت و بازوبند مشکی همراه بود برای تیم ها، از جمله دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های اروپا در مرحله پلی‌آف که ابراز همدردی کردند، و در این حال بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال فرانسه و انگلیس قرار برگزار بشه و لغو نخواهد شد در انگلستان. تمام بازی های ورزشی که تو پاریس دیروز قرار بود انجام بشه در رشته های مختلف لغو شد، از جمله تبعات حوادث پاریس. اما رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان و بنابر اون چه که فدراسیون کاراته اعلام کرده، کسب اولین مدال طلای تاریخ کاراته ایران در رقابت‌های جهانی برای بانوان که زهره برزگر تونسته این کار بزرگ رو انجام بده در وزن 55 کیلوگرم، رقبای خودش از کشورهای شیلی، چین، ونزوئلا، مجارستان و ویتنام از 3 قاره مختلف را از پیش رو برداشت و روی سکوی قهرمانی استاد در رده سنی زیر 21 سال. اما مسابقات مقدماتی المپیک در رشته هندبال در منطقه آسیا آغاز شد. تیم ملی ایران در اولین بازی تونست 39-31 عمان رو از پیش رو برداره. هندبالیستای ایرانی بازی بعدی خودشون رو دوشنبه در برابر ازبکستان برگزار میکنن. خیلی سخته مسابقات این مرحله با توجه به اینکه از آسیا فقط یک تیم میتونه جواز حضور در المپیک رو کسب کنه. در رشته های تیمی هم کلن هنوز ایران سهمیه‌ای کسب نکرده. کار فوق‌العاده سختی رو پیش رو دارن، چه بسکتبال، چه والیبال، همچنین فوتبال و البته هندبال که مسابقاتش رو داره برگزار میکنه. روزی سرشار از صحت و سلامتی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. توی فرصت کوتاهی که داریم، پیامک‌هایی که از شما به دستمون رسیده در مورد واکنش‌هایی که به اتفاق‌های پاریس بود. دوستی نوشته مرگ هر انسانی غم‌انگیز است، فرقی نمی‌کنه چه دین و مذهبی داشته باشند. اگر ما انسان هستیم باید از مرگ هم نوعان خود غمگین و ناراحت باشیم. کاوه نوشته بانی تمام این اتفاقات کوتاهی در نابودی داعش است. سوگند نوشته سرچشمه تروریسم رو باید در عربستان جستجو کرد. اما در این حال ابراز همدردی ایرانیان مقابل سفارت فرانسه در تهران هم واکنش‌هایی داشته. دوستی به نام آرش نوشته بسیار کار قشنگی بود و تحسین برانگیز خونده. حیدر نوشته اشک برای همه بیگناهان است که در این سو و آن سوی جهان می‌میرند. پاریس اینجا پاریس اینجا دنیاست، نه تنها یک شهر. کاوه هم نوشته همدردی خیلی خوبه ولی اینجور کارها به ما ایرانی ها نمیاد و بیشتر جنبه خودنمایی داره. اما این دیدگاه چند شنونده رادیو فردا بود، شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به مجله بامدادی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونین، ما هنوزم براتون 30 دقیقه برنامه داریم. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم همراه با بهروز کارون.
با سلام دوباره. فرانسه آخرین شمار کشته شدگان حملات جمعه شب گروه حکومت اسلامی در پاریس را 129 تن اعلام کرد. گزارش آهاکیست که حملات گروه حکومت اسلامی در پاریس بیش از 350 زخمی بر جای گذاشته است. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که به مقام‌های محلی اختیار داده است تا در صورت نیاز و صلاح دید مقررات منع عبور و مرور را به اجرا بگذارند. نخست وزیر بلژیک میگوید چند تن در ارتباط با حملات پاریس دستگیر شدند. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس صلح سوریه اعلام کرد که واشنگتن در مبارزه برای ریشه‌کن کردن حمله‌های تروریستی در کنار فرانسه ایستاده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف از آنچه فجایع رخ داده توسط گروه‌های تکفیری و داعشی نامید، حوادث جمعه شب در پاریس را محکوم کرد. مسئولان ارشد حاضر در گفتگوهای صلح سوریه در وین بر سر رؤوس یک گزار سیاسی به توافق رسیدند. وزیران خارجه ایران و آمریکا در حاشیه نشست وین در مورد توافق اتمی وین و بحران سوریه گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که نشستی در ژنو به تنظیم دستورالعمل‌های رفع تحریم علیه ایران پرداخت. مقام‌های لبنان از بازداشت اعضای یک شبکه شامل 5 سوری و 1 فلسطینی در ارتباط با انفجارهای پنجشنبه شب در محله تحت کنترل حزب الله در جنوب بیروت خبر دادند. حسن روحانی در پیامی خطاب به ملت لبنان ضمن محکوم کردن انفجارهای پنجشنبه شب در بیروت گفت که مردم ایران در کنار آنها ایستادند تا مبارزه با ترور و افرادیگری را تعمیق بخشند. و دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت اعلام کرد که هماهنگی گروه‌های اصلاح طلب برای شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی با محوریت محمد خاتمی انجام خواهد شد. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو هم شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، در بخش دوم پیش از هر چیز به خاطر اینکه در بخش اول تراکم برنامه‌ها زیاد بود، گفتگوی اقتصادی رو به این بخش منتقل کردیم و به بحث کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌پردازیم. در بخش فرهنگ و هنر 2 نمایش و 2 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. روزنامه‌های استانی رو ورق می‌زنیم و در بخش موسیقی هم از واکنش خواننده‌های مختلف در جهان به کشتار در پاریس می‌شنویم. قیمت نفت در بازارهای جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در بازارهای جهانی در آخرین روز کاری هفته گذشته یک بار دیگه کاهش یافت و میزان کاهش هفتگی اون به بیشترین میزان در 8 ماه گذشته رسید. به این ترتیب میانگین قیمت سبد نفتی اوپک به سطح 40 دلار در هر بشکه نزدیک شد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، میانگین قیمت سبد نفت سازمان صادرکننده نفت که ایران هم عضوی از اونه در هفته گذشته چه تغییری رو نشون داد؟
معمولا برای ارزیابی قیمت‌ها و تعیین سمت و سوی روند آتی قیمت‌های بازار در بازار نفت، میانگین روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه رو با هم دیگه مقایسه می‌کنند. بنا به آمار منتشره سازمان اوپک، میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک اینک به پایین‌ترین سطح خود در 9 سال اخیر رسیده. سطح میانگین ماهانه و هفتگی هم به پایین‌ترین میزان خود رسیده. بنابراین نمیشه گفت که نوسان‌های کوتاه مدت این کاهش قیمت نفت در بازار رو توضیح میده، بلکه این اینک کاهش قیمت نفت تبدیل شده به یک گرایش عمومی و بنابراین میبایست دنبال عوامل بنیادی و بلند مدت گشت برای توضیح اون. کاهش قیمت نفت در بازار اوراق بهادار آتی این بازار نفت خام هم برای 3 ماه آینده نشانه دیگری است که به هر حال قیمت ها روند نزولی خواهد داشت.
آقای علوی، چه عواملی در این کاهش قیمت نفت به نظرتون نقش دارن؟
عوامل گوناگون کوتاه مدت و بلند مدت بنیادی خاص بازار نفت و عوامل اقتصادی در عرصه بزرگتر و همچنین عوامل روانی میتونن نقش داشته باشن در کاهش قیمت نفت، اما در شرایط فعلی عرضه نفت خام بیش از تقاضا برای اونه. بنا به آمار آژانس بین‌المللی انرژی 3 میلیون بشکه نفت مازاد بر تقاضا وجود داره در بازار که به روی نفتکش ها وجود دارن و مشتری براشون پیدا نمیشه و این میزان از انبار شدن نفت به روی کشتی ها یه رکورد محسوب میشه. این عامل کوتاه مدت البته مستند به عوامل بلند مدتی از جمله کاهش بلند مدت تقاضا به علت افزایش تنوع منابع انرژی و به کارگیری انرژی های غیر فسیلی و همچنین عوامل اقتصادی مانند کندی آهنگ رشد اقتصادی در جهان و بخصوص در کشورهای نوظهور که منشأ بیشترین تقاضا برای انرژی هستند و الان در واقع رشد اونها از نفس افتاده، کشورهایی مانند چین، هند و یا حتی ترکیه، و بنابراین طبیعیه که با این تفاوتی که میان تقاضا و عرضه وجود داره قاعدتا قیمت نفت میبایست کاهش پیدا بکنه.
همونطوری که میدونی خب حدود 1.5 ماه به پایان سال جاری میلادی بیشتر باقی نمونده. سناریوهای محتمل، سناریوهای احتمالی برای قیمت نفت در سال آینده چی میتونه باشه؟
با توجه به کسر بودجه کشورهای عضو اوپک از طرفی و عزم ایران برای افزایش شدید صادرات نفت در سال آینده و رقابتی هم که بین اعضای اوپک وجود داره، اگر وضعیت اقتصاد جهانی مانند وضعیت فعلی باشه کاهش قیمت بیشتر نفت بعید نیست، به ویژه اینکه بنا به برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی مازاد بر تقاضا در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و تازه ترین خبرها هم نشون میده که ذخیره سازی نفت در خشکی در نقاط مختلف جهان الان تکمیل شده، به طوری که بعضی از کشورها برای پایین آوردن حجم انبارهای خودشون به دلیل اینکه ظرفیت ندارن که بیشتر انبار بکنن قیمت خودشون رو پایین آوردن و حاضرن نفت خام رو به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار عرضه بکنن. بنابراین نشانه هایی که وجود داره چشم انداز روشنی رو برای افزایش قیمت نفت در سال آینده نشون نمیده.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد، سپاسگزارم ازتون.
متشکرم از شمای بنی‌زاده.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب و ما بخش فرهنگ و هنر امروز و نمایش‌های جدید و اگه فرصت شد نمایشگاه‌های جدید در تهران. نمایش سرگیجه در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. درباره داستان این نمایش بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی.
نمایش سرگیجه رو بر اساس رمان منگی نوشتن، رمان منگی که به فارسی هم ترجمه شده، یکی از آثار مشهور ادبیات معاصر هست که جوئل اگلوف اونو نوشته، نویسنده فرانسوی که بسیار یکی از استادان طنز سیاه هستش. پویا صادقی و ایمان صیاد برهانی این نمایش رو کارگردانی میکنن. خب داستان، فضای داستان برمیگرده به بعد از دهه 1970، یعنی وقتی که جنبش چپ به اصطلاح فروکش کرده و در واقع یک دنیایی به وجود آمده که سرمایه‌داری به اصطلاح بی‌رقیب به نظر میرسه. رمان و همچنین نمایش به کسانی میپردازه که در حاشیه جامعه رونده شدن، کسانی که نه سرمایه دارند، نه حتی کارگرند، بلکه معروف هستند به حاشیه نشین ها، کسانی که شغل ثابتی ندارند، کسانی که شکست خوردند، کسانی که رانده شدند و البته بخش از روشن فکران همچنین هستند، کسانی که سهمی از به اصطلاح این درآمدهای عمومی جامعه ندارند یا سهم بسیار اندکی دارند. میدونیم در ایران در واقع یک بخش مهمی از شهر نشین ها در حاشیه ها را همین ها تشکیل میدن. در این مثلا لایه ها بین دیالکتیک امید و ناامیدی زندگی میکنند. داستان یک نوجوانی هستش که با مادر بزرگ خودش در یک محله فقیر نشین حومه یک شهر زندگی میکنه، جایی که یک کشتارگاه هم هست، محله تخلیه زباله هم هست و خب فضای بسیار کثیفی داره. کارگر جوان با زبانی عامیانه و ساده قصه خودش رو روایت میکنه در و عربستان مشکلات خودش رو و لایه خودش رو بازگو میکنه و بعد در پایان داستان او میفهمه که اصلا کسی علاقمند نیست این حرفا رو بشنوه. کسانی که اونجا نشستن کسانی هستن که به اصطلاح از لایه های متوسط یا پردرآمد هستن، اصلا علاقه ای به زندگی این حاشیه نشینا ندارن، اونها رونده شده از جامعه هستن و نجاتی ندارن. سکوت میکنه.
خب از نمایش سرگیجه بریم سراغ نمایش هذیان های زنی مرده که شوهر داشت. این نام این نمایش هست که آغاز شده. نمایش اون چه داستانی داره؟
شبنم رایی این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه، در تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته. داستان یه زنی است که با چشمهای بسته از بستر مرگ برمیخیزه و یک روایتی داره که متفاوت هست با روایت معمول، روایتی از زندگی مشترک با همسرش و در این حال از جنبش دانشجویی بزرگی که در 1968 در فرانسه درگیر شد و به دنبالش میدونیم که مثلا موج جدیدی برخواست که اروپا را عوض کرد. دو خط داستانی موازی به هم میرسن و نمایش رو شکل میدن.
به دو نمایشگاه هم سری بزنیم، نمایشگاه مجسمه و همینطور نمایشگاه عکس با عنوانهای من و از میان ما. چه آثاری ارائه شدن در این دو نمایشگاه؟
لیلا علی خانی 25 مجسمه خودش رو که اغلب برونزی هستن در نگارخانه عقیلی ارائه داده با عنوان من، یا در واقع که میپردازه به رابطه من و اجتماع و من و خودش در واقع، و در این حال چهرهایی که اونجا هستن چهرهایی هستن که بیشتر بیان یک سرنوشت تراژیک هستن، چرا که امنیتی برای زندگیشون وجود نداره. از میان ما در گالری ایده فارسی مجموعه ایست از عکس های یاسمین حمیدی که بیشتر به عکس مسند اجتماعی هستش و دو بخش داره. در یک بعدی سوژه ها در زندگی روزمره خودشون نشون داده میشن، یعنی آدم های موضوع عکس، و در بخش دیگه اون بخشی تصویر میشه که معمولا گفته نمیشه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا این بار روزنامه‌های محلی رو ورق بزنیم. شهرام، از صفحه یک روزنامه خزر و خراسان رضوی شروع کنیم.
روزنامه خزر امروز در یکی از تیزها و عکس های صفحه یکی خودش خبر داده به نقل از هواشناسی استان گیلان که در پی وزش باد گرم در این استان خطر آتش‌سوزی در عرصه های جنگلی استان گیلان افزایش پیدا کرده، نسبت به این موضوع هشدار داده. یه گزارش هم داره درباره صید 240 تن ماهی استخوانی توسط صیادان گیلانی و البته یک یادداشت در انتقاد از عدم حمایت از روزنامه نگاری در استان گیلان. روزنامه خراسان رضوی در تیتری که خودش از قول و قرارهای ریالی دولت 11 برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد گزارشی انتقادی منتشر کرده و نوشته که 277 میلیارد تومان وعده داده شده بود از سوی دولت که تنها 13 میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص پیدا کرده. عکسی که روزنامه هم رقابت استانی دوچرخه سواران در خراسان شمالی هست.
روزنامه صبح ساحل از تلفات گسترده سیل در استان هرمزگان خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه صبح ساحل در این گزارش اشاره کرده که بنابر اعلام جاسم جادری که استاندار هرمزگان هست، در سیل و طوفان چند روز گذشته در استان هرمزگان دست کم 13 تن جان خودشون رو از دست دادن. استاندار هرمزگان تاکید کرده که بر اثر این سیل یک نفر در شهرستان رودان، یک نفر در شهرستان مینا، 5 نفر در بخش رودخانه شهرستان رودان و 5 نفر هم در حادثه واژگونی لنج در جزیره کی 6 جان خودشون رو از دست دادن.
شهرام، روزنامه خراسان رضوی گزارشی داره درباره افزایش هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در این استان. تازه‌ترین آمارها در این باره چیه؟
روزنامه خراسان رضوی در این گزارش نوشته که نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 93 نشان میده که در استان خراسان رضوی دست کم هزینه‌های خانوارهای شهری 7.9% بیشتر شده و در خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی هم هزینه‌ها 11% بیشتر شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، هزینه خانوار شهری در استان خراسان رضوی دست کم 20,900,000 تومان در سال هست و خانوارهای روستایی هم 12,200,000 تومان در سال هزینه دارند.
و روزنامه گیلان امروز گزارشی داره درباره صدور حکم قضایی از طریق ویدیو کنفرانس. این روش چیه و چه کسی از اجرای اون خبر داده؟
روزنامه گیلان امروز خبر داده که رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی روز گذشته در شهر رشت طی سخنرانی اعلام کرده که شرایطی از سوی نیروی انتظامی و قوه قضاییه ایجاد شده که از این پس قضات در برخی از پرونده ها از طریق ویدیو کنفرانس، یعنی بدون مشاهده حضوری و بدون حضور رسمی یا حضور جسمی و فیزیکی متهمان در دادگاه، علیه اونها حکم صادر کنند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، موسیقی همراه با بردی افشی.
جامعه جهانی موسیقی هم سخت تحت تأثیر حمله های همزمان تروریستی جمعه شب در پاریس قرار گرفته. تا به حال چهره های مطرح بسیاری از دنیای هنر و سرگرمی از عرصه موسیقی به این اتفاق واکنش نشون دادند و پیغام هایی رو منتشر کردند، اون هم از سر همدردی، از جمله کسانی چون تیلر سویفت، سام سمیث، فارل ویلیامز، جاستین بیبر، الیپ گولدینگ، سنوپ داگ، گروه ACDC و خیلی های دیگه. خصوصا هنرمندانی که پیشتر در تالار قدیمی و پر آوازی باتاکلان اجرا کردند. این تالار واقع شده در بولوار والتر در منطقه 11 پاریس، صحنه خونبارترین و مرگبارترین حمله های پریشب در این شهر بود. در زمان حمله تالار پر از جمعیت بود و گروه ایگلز آف دث متال برای صحنه در حال اجرا. اعضای این گروه راک آمریکایی اعلام کردند به هیچ کدومشون آسیب نرسیده، اما اونها در تلاشند تا ببینند بر سر خدمه همراه گروه چه اومده. صبح شهروندان پاریس برای همدردی در اطراف تالار باتاکلان جمع شده بودند، تالاری که در میانه های قرن 19 و با طراحی شارل دووال معمار فرانسوی ساخته شده. در بین جمعیت گرد اومده یک مرد ناشناس با یک پیانوی قابل حمل آهنگ معروف ایمجین اثری از جان لنون را اجرا می کرد که در ترانه این اثر راوی مخاطبش رو تشویق میکنه به تصور یک آرمان شهر که در اون مفاهیمی قراردادی چون ملیت، مالکیت، مذهب بین نوع بشر فاصله نمیندازه. آرمان شهری آری از طمع و آز، جایی که در اون دلیلی برای کشتن و کشته شدن وجود نداره و مردم در صلح و صفا جهان رو به اشتراک میگذارن. به یاد کشته شدگان حمله های جمعه شب در پاریس با هم به چند اثر ماندگار و قدیمی گوش میدیم که در ترانه اونها
یادی میشه از پاریس و زیبایی های این شهر.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis.
این اثریست به اسم زیر آسمان پاریس، اثریست با اجرای آواز از ادیت پیاف، هنرمند اسطوره‌ای فرانسوی، الهه آواز خانم پیاف این اثر رو در سال 1949 میلادی اجرا کرده.
پرد نوتر دام پار پو اکو درام Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu.
Un آهنگیست معروف به اسم لا بوهم، اثریست با اجرای شارل آزنابور. او هم از هنرمندان اسطوره‌ای فرانسه است. آقای آزنابور این اثر رو 50 سال پیش در سال 1965 میلادی اجرا کرده بود و ترانه این اثر روایتی است از زندگی یک هنرمند در آغاز قرن 20 در شهر پاریس، هنرمندی به اصطلاح بوهیمیان که نقاشی است پشت پا زده به مال و دارایی‌های دنیا، اون هم در راه هنر، نقاشی که در محله مونمارت زندگی میکنه.
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire.
اثریست با اجرای آواز جوزفین بیکر، هنرمندی که متولد ایالات متحده بود اما 90 سال پیش در سال 1925 میلادی در 19 سالگی اقیانوس اطلس رو با یک کشتی پیمود، به فرانسه رسید و فعالیتش رو در عرصه خوانندگی و رقص در پاریس آغاز کرد و اشتهار رو در این شهر تجربه کرد. خانم جوزفین بیکر عشقش رو به فرانسه و پایتختش پاریس در این آهنگ ابراز کرده، اثری که در ترانه‌اش میشنویم: من دو معشوق دارم، کشورم و پاریس.
دوستمان جدید امپارتموان
اما در آخر به آهنگی گوش میدیم که بسیاری اون رو بهترین تک آهنگ فرانسوی زبان در طول تاریخ به حساب میارند، اثری از ژاک دودخون، آهنگی به نام ساعت 5 صبح و پاریس در حال بیدار شدن. در ترانه این آهنگ راوی پاریس و زیبایی هاش رو در ساعت اولیه صبح به تصویر میکشه. این آهنگ اصالتاً الهام گرفته شده از اثری قدیمی متعلق به سال 1802 میلادی که نامی تقریباً مشابه هم داره. ما با هم گوش میدیم به آهنگی به اسم ساعت 5 صبح و پاریس در حال بیدار شدن، اثری از ژاک دودخون.
Ce style dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم، امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر بر میگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار.